بسم الله الرحمن الرحيم.
تنبيه: إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريمياً أو تنزيهياً بأن يكون إنشاؤه بداء الردع والزجر، أما النهي بداء آخر كداءي بيان أقلية الثواب أو داء الإرشاد إلى مانعية الشيء، مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نهي ذلك من الدوائي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا إلى آخر. عرض می شود که در رابطه با نهی از عبادات گفتیم که یک بحث مقدمه ای داریم، یک بحث اصلی و یک بحث خاتمه ای. مبحث مقدمه در سه مطلب و سه مقدمه بیان شد، مبحث اصلی هم در سه مقام بیان شد، و اما رسیدیم به خاتمه این بخش که تحت عنوان تنبیهون این خاتمه را بیان میکنند، و اون اینه: همونطوری که در باب اوامر قبلا در مباحث الفاظ گفتیم که صیغه افعال و هیئت امر فقط و فقط دلالت میکند بر نسبت بعثیه، وضع شده برای همین معنا در مقام استعمالم همیشه و همه جا هیئت در همین معنای نسبت استعمال می شود، نه در یک معنای اسمی و استقلالی، منتها دوائی متکلم از این استعمالات و از این بکار بردن هیئت امر و صیغه افعال مختلف و متفاوته. گاهی این امر را به داعی بعث حقیقی و طلب واقعی به کار می برد، مثل اونجایی که می فرماید اقیم و صلات. حقیقتا در مقام این است که بدین وسیله مکلف را به سمت انجام اون کار دعوت بکنه، آت و زکات و امثال و ذالک. گاهی این صیغه افعال از متکلم به داعی امتحان و آزمایش عبد صادر میشه که هدف انجام اون مأموریت نیست، انجام مأمورون به نیست، بلکه هدف صرفاً و صرفاً امتحان و آزمایشه. مثل این که به عبدش میگوید ادخل النار، وارد آتش شو، یا میگوید خودت را از بالای این ساختمان پرت کن، و پیش خودش هم تصمیم دارد که عبد را نگذارد چنین کاری بکنه، ولی فعلا میخواد او را بیازماید که تا چه اندازه این آدم به مولاش وفاداره. گاهی این امر و این صیغه افعال به منظور تهدید و به داعی تهدید صادر میشه، گاهی به داعی تعجیز صادر میشه، و گاهی به دواعی دیگر، که تک تک این آرام در همون بحث صیغه افعال اونجا با ذکر مثال بیان کردیم. این مربوط به باب عوامه. همینطور در باب نواهی هم قصه همینه، یعنی در اونجا هم هیئت لا تفعل و صیغه نهی وضع شده برای نسبت زجریه و ردعیه و در مقام استعمال هم همیشه و همه جا در همین معنا استعمال میشه، منتها دوائی و انگیزه های متکلم و مولا از این صیغه لا تفعل متفاوته. گاهی این لا تفعل و نهی را به دائی زجر حقیقی و منع حقیقی به کار میبرد، مثل این که میگوید لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا یغتب بعضکم بعضا و امثال ذلک. اینا نواهی حقیقی هستن، حقیقتا مولا در مقام زجر و رفع و نمیخواد این کار انجام بگیره، مبغوضشه. گاهی این صیغه لا تفعل به دائی استهزا و به سخریه گرفتن کسی استعمال میشه و به کار برده میشه، مثل این که یک انسان قوی و توانمند به یک انسان ضعیف و ناتوان میگه لا تعاقبنی، آقا مرا مؤاخذه نکن، عقوبت نکن، نزن. داره او را مسخره میکنه در مقام استهزاز، میدوند که این آدم جربوزه زدن نداره، جرأت مقابله با او را نداره، ولی در مقام استهزا میگه لا تعاقبنی. گاهی این نهی مولا و این صیغه لا تفعل به دائی امتحان و آزمایش به کار می رود، صرفاً و صرفاً هدف آزمایش عبده. گاهی به دائی ارشاد به اقلیت ثواب به کار می رود، فقط در مقام ارشاد به این است که بدان و آگاه باش که اگر این عمل را در فلان مکان انجام بدی ثوابش کمتره، نه اینکه عمل باطل باشه. نظیر لا تسلف الحمام که در درس قبلی می گفتیم، این گونه از نواهی تنزیهیه و کراهتیه از سوی حضرات علما حمل شده بر ارشاد به اقلیت ثواب. گاهی این صیغه لا تفعل به دائی ارشاد به مانعیت یک شی در صلات مثلا به کار می رود، مثل این که می فرماید لا تسلی فی ما لا یعکل لحمو، لا تسلی فی الحریر و امثال ذلک. این نواهی ارشاد به این است که حریر یا پوست حیوانات غیر معکول و لم، اینا مانع اون ان صحت در نماز، اگر اینها بود نماز انسان صحیح نیست، نباید اینها باشن تا نماز وجودشون مانع و عدمشون شد. و گاهی هم صیغه لا تفعل به دوائی دیگر و انگیزه های دیگر به کار می رود. حالا از میان این همه موارد استعمال، بحث ما در خصوص اون نواهی مولویه ایست که فقط و فقط به دائی زجر حقیقی و ردع حقیقی صادر شده اند. ما نسبت به این گونه از نواهی مدعی هستیم که نهی از عبادت دال بر فساد عبادته، ملازمه است بین نهی و بین فساد و بطلان، اینها مورد نظره. اما نواهی ارشادیه که صرفاً و صرفاً به منظور ارشاد به یک امری صادر شده، یا نواهی که به داعی امتحان و امثال و زالک از مولا یا از هر کسی صادر می شود، این گونه از نواهی از محل بحث ما خارجه و در این جور موارد نهی مولا به ما هو نهیون دال بر فساد نیست، مقتضی فساد و بطلان عبادت نیست، مگر اینکه این نهی مولا متضمن یک خصوصیتی باشد که اون خصوصیت دلالت بکند که فلان امر عدمش یا وجودش در نماز دخیل هست، مثل نهی که به داعی ارشاد به مانعیت حریر از در نماز صادر شده که دلالت می کند عدم این امور در نماز، عدم حریر شرطه و وجودش مانه. البته در چنین مواردی با نبودن فلان شرط یا فلان جز عمل عبادت فاسد میشه، ولی نه از باب این که نهی مولا به ما هو نهیون مقتضی فساده، بلکه از باب این که چون این نهی کاشف است از این که این عمل بدون داشتن این خصوصیت ناقص الاجزا یا ناقص الشرائط کمبود داره، و البته عملی که ناقص باشد قطعا این عمل فاسد و باطله و این مطلب اختصاص به تعبدیات نداره. در توسلیات هم اگر چنانچه انسان عملی را جز اشرا یا شرطش رو کم کرد عمل فاسد میشه. مثلا اگر میت را آدم دو بار غسل بده و بار سوم غسل نده، یا با پارچه غصبی او رو کفن بکند، بازم این عمل توسلی فاسده، امر مولا امتثال نشده، از باب این که جزئی را نداره، از باب این که شرطی از شرایط نیست، از انتفع شرط انتفل مشروط، اینا مورد بحث ما نیست. بحث ما در مواردی است که عمل از حیث اجزا و شرایط هیچ کمبودی نداره، تمام اجزا و شرایط درش هست، فقط این مجموعه و این عمل متعلق نهی شده، نهی مولوی. میخوام ببینیم که این نهی مولوی به ما و نهیون تحریمی باشد یا تنزیهی، نفسی باشد یا غیری، دال بر فساد هست یا نه. نظر ما این شد که بله، نهی از عبادت مطلقا دال بر فساد. حاضر تمام کلام در رابطه با عبادت، مقام ثانی و مبحث ثانی از دو مبحث باب دلالت و نهی علی الفساد راجع به نهی از معامله از معاملات، تا به حال راجع به نهی از عبادت بحث می کردیم، حالا می خواهیم راجع به نهی از معاملات بحث بکنیم. بحث اینه، اگر چنانچه معامله ای از معاملات متعلق نهی مولا شد، شارع مقدس از این معامله ما را نهی کرده و منع کرده، سوال اینه آیا چون این نهی دال بر فساد و بطلان اون معامله هست یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید که شارع مقدس فرموده لا تبع وقت الندا، در روز جمعه اون وقتی که منادی برای صلات جمعه ندا می کند السلام السلام، حق نداری معامله بکنی، بیع و شرا انجام بدی، لا تبع، این نهیه. خب سؤال این است که آیا اگر کسی آمد به این نهی لا تبع را مخالفت کرد و در وقت ندا معامله انجام داد، بلا اشکال این معامله حرام هست، حکم تکلیفی داره، مکرر اینو گفتیم در باب عبادات. اما آیا علاوه بر حرمت این نهی لا تبه دلالت بر فساد و بطلان این معامله می کند یا نه؟ دلالت بر فساد و بطلان نیست، این معامله صحیح است. معنای صحت این است که اون اثر مطلوب از این معامله و از این عمل توسلی برش دار میشه. بیع از نقل و انتقال، نکاح از زوجیت و امثال ذلک. معنای فساد و بطلان این است که اون اثر مطلوب برش مترتب نمیشه. چنین معامله این موجب نقل و انتقال نیست. حالا به نظر قصه چیه؟ آیا نهی از معامله داله بر فساد و بطلان هست یا داله بر فساد و بطلان نیست؟ می فرماییم که نهی از معامله در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. نواهی ارشادیه داریم و نواهی مولویه داریم. منظور از نهی ارشادی عبارت است از اون نهیی که مکلف را ارشاد می کند و راه نمایی می کند به مانعیت فلان شی در این معامله. مثلا فرض بکنید که شارع مقدس فرموده با آدم صبی و غیر بالغ یا با آدم مجنون یا با آدم سفیه معامله نکن. این نهی مولا ارشاد به این است که بی خود زحمت نکش، زحمت این بیع و شرا را به خودت هموار نکن، در این معامله تو اثری مترتب نیست. چرا؟ چون سبی بودن مانع اون عن السهم، مجنون بودن مانع اون عن السهم، سفاهت مانع اون از صحت این معامله. این گونه از نواهی ارشاد به مانعیت این گونه از امور هستن. و یا ارشاد می کند ما را به شرطیت فلان امر در معامله. مثلا میگوید به این که در مقام معامله ایجاب بدون قبول انجام نده یا ایجاب به غیر عربیت انجام نده. این معنیش این است که عربیت شرط صحت این معامله است، قبول جز این معامله است، باید باشه، نبود معامله باطل. اشاره به شرطیت است یا اشاره به جزئیت است و امثال ذلک. اینا رو میگن نواهی ارشادیه. خب این روشن وضعش، بعدن اشاره میکنیم که این قسم محل بحث ما نیست. و اما منظور از نهی مولوی عبارت است از اون نهیی که به داعی زجر و رد از این معامله صادر شده، یعنی اصل انجام این معامله مبعوض شارع هست. فلذا مکلف را از انجام این معامله منع کرده، مثل همون لا تبع وقت النداء، لا تبع بیع الربا و امثال ذلک. حالا از این دو قسم، قسم اول که نهی ارشادی باشه، این از محل بحث ما خارجه. و چنان که در عبادات گفتیم، در معاملات هم میگیم نهی ارشادی قطعا و جزما دال بر فساد هست. اگر با صبی و مجنون معامله کردیم معامله فاسده، اگر ایجاب بدون قبول باشد معامله فاسده،
ضل بر فساد هست، ولی این نه از باب این است که نهی به ما هو و نهیان ضل بر فساد باشه. تا شما بگید که اینجا ما بین نهی و فساد موازنه است، نهی مولا ضل بر فساد است به ما هو و نهیان، نه از این باب نیست، بلکه از باب این است که این نهی ارشاد به شرطیت یا مانعیت فلان امر بلاره به در این که اگر معامله واجد شرطی از شرایط صحت نبود یا واجد جدی از اجزاء نبود یا مبتلا به مانع از موانع بود، این معامله فاسده باطله. از این بابی که تام الاجزاء شرایط نیست، در حالی که بحث ما در جاییست که تمام اینها رو داره، از این جهات هیچ کمبودی نداره، صرفاً و صرفاً نهی مولدی میخواد دل بر فساد باشه، نهی شرعی میخواد دل بر فساد باشه، و الا این جایی که شرط نبود که حتماً عمل فاسده، جزء نبود که حتماً عمل فاسده، این که جای بحث نیست، نه دل بر فساد باشد یا دل بر فساد نباشد. پس بحث ما در قسم دوم است که نواهی مولویه باشد. خود نهی مولوی هم در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه، تارتن نهی مولا تعلق میگیرد به ذات و سبب، ذات و سبب در معاملات همون ایجاب و قبول هست که اینا سبب هستن برای حصول اون اثر، گاهی نهی مولا به خود این سبب یعنی ایجاب و قبول تعلق میگیرن، از باب این که این ایجاب و قبول فعلی از افعال اختیاریه مکلفین هست و فعل مستقیم و مباشری انسانم هست، مثل این که در قرآن فرموده اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، که خود بیع فعل انسان است، خرید و فروش کار انسان است، از این عمل که فعل مستقیم انسان است منع کرده و نهی کرده، البیع حرام. معنای این که اینجا نهی به ذات سبب تعلق گرفته معناش این است که خود این عمل بی حرامه، از این با که این معامله در اون وقت به معنای بی اعتنائی به نماز جمعه است و این سبک شمودن این عمل هست نزا حرام، قطع نظر از این که مؤثر در ملکیت باشد یا نباشد کاری به این جهت ندارد، ذات و سبب مد نظر ذات قطع نظر سببیتش، بلکه صرفاً و صرفاً چون کاریست مزاحم با نماز جمعه و دلیل بر سبک شمردن نماز جمعه است لذا حرامه. حالا اگر کسی به جای بی کار دیگه انجام بده، نره نماز جمعه به جای بی مشغول نظافت مغازه باشه، مشغول کار دیگر باشن، باز قصه همینه، چون این عمل مباشری مزاحم با صلات جمعه است لذا میشد حرام. این یک. گاهی نهی مولا تعلق میگیرد به ذات المسبب، از باب این که این مسبب فعلی از افعال اختیاریه مکلفین هست نه الواسطه. یعنی شارع مقدس نمیخواد این مسبب در خارج موجود بشه، وجود این مسبب مبغوض شارع هست، مثل این که شارع مقدس منع کرده از بیع عبد عابر یا از بیع مصحف به کافر یا از بیع عبد مؤمن به کافر، که نفس وجود این معامله و تحقق این مسبب و مالک شدن کافر به نسبت عبد مسلم یا به نسبت به مصحف، این مبغوض شارع هست،
شارع مقدس نمیخواد این مسبب در خارج موجود بشه، لذا نهی کرد. این دو قسم. اما قسم اول که نهی مولا تعلق گرفته باشد به ذات و سبب، به خود این عمل اختیاری بعت و قبل تو، میفرمایم که به عقیده مشهور علما چنین نهی مقتضی فساد و بطلان نیست. دال بر فساد و بطلان این معامله نیست، فقط حکم تکلیفی رو دلالت داره. یعنی همین اندازه دلالت میکند که ایجاد عقد البیع و اجراء این صیغه در وقت ندا در روز جمعه حرامه و موجب عقوبت هست، به جهت این که سبب استخفاف و بی‌اعتنایی به نماز جمعه است. اما این که دلالت بر فساد و بطلان هم بکند، نه، این معامله فاسد نیست، این معامله صحیح است، اثر مطلوب هم برش بار میشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که نه عقلن و نه شرعن و نه اندل اقلاء والعرف هیچ گونه ملازمه ای میان مبغوضیت این عقد اندشاره و میان صحت این معامله نیست، که اگر چیزی مبغوض شد حتما منافی باشه با صحت، ممکنه مبغوض باشد معذالک صحیح هم باشد. بله، در باب عبادات منافات بود، چون در اونجا قصد قربت لازم بود، عملی که حرام شد مبغوض مولاست، با عمل مبغوض قصد قربت ممکن نبود، لذا می شد فاسد. اما در باب معاملات که یک سلسله افعال توسلیه هستن، قصد قربت هم درشون لازم نیست. اینجا ما قبول نداریم که ما بین حرمت و ما بین فساد ملازمه باشه، اگر چیزی حرام شد حتما فاسد و باطل هم باشه، نه، ملازمه این نیست، لا دلیل عنه. بلکه بالاتر، نه تنها ملازمه این نیست که خلاف اون در شرع مقدس ثابت شده. مثلا در باب زهار که یک نوع طلاقی بوده در جاهلیت که مردی به زنش میگفته انت علیه که زهر امی، و معتقد بود که این زن درش حرام ابدی شد، اسلام آمده این کار رو حرام کرده، سبب از برای کفاره هم قرارش داده، ولی معذالب که حرام هست، شرع مقدس فرموده اگر کسی زهار کرد اثر برش مترتب میشه، فراق و جدائی برش مترتب میشه، فلذا ملزم میشد به احکامی که در کتاب طلاق و در کتاب زهار بیان شد. این مال نهی از ذات و سبب. و اما قسم دوم که نهی از ذات المسبب باشه، از خود ملکیت، از خود نقل و انتقال، اینجا هم جماعتی از آقایان و اصولیین مدعی شدن که نهی از ذات المسبب دال بر فساد و بطلان هست. دلیلشون این است که میگن شخص عاقد که میاد میگه بعتو و قبلتو، باید سلطنت بر این معامله داشته باشه و ممنوع از تصرف در این مال نباشه، در حالی که در بعضی از این موارد و مثالها مثل بیع عبد عابق، شخص بایع قدرت بر تسلیم مبیع نداره، ممنوعیت عقلیه در کار است. و در بعضی از این موارد مثل بیع مصحف به کافر یا عبد مسلم به کافر، شخص بایع ممنوع من التصرف شرعاً، شارع مقدس گفته حق نداری، این قدرت را ازش سلب کرده، و المان و شرعی کلمان العقلی فرقی نمی کنه. به نتیجه چنین معاملهی واجد همه شرائط و اجزا نیست، معامله هم که واجد همه اینا نبود میشه فاسد و باطل. این عقیده این دسته. مرحوم مظفر میفرمایند که متاسفانه این حضرات در این بیانی که کردن از محل بحث ما خارج شدن. چرا؟ برای این که بحث ما مکرر گفتیم در عبادات و در معاملات. بحث ما در موردی است که ذات المعامله از لحاظ اجزا و شرایط، چه شرایط خود عقل و صیغه، چه شرایط متعاقبین و متعاملین و چه شرایط عوضین سمن و مسمن، از لحاظ تمام اینا تکمیل باشه، هیچ کمبودی از این جهات درش نباشه و صرفاً و صرفاً از باب این که مولا نهی کرده و این عمل را مبغوض می شمارد، میخواییم ببینیم که آیا این نهی مولا دماه و نهیون دال بر فساد و بطلان هست یا نه. این مورد بحث ماست. اما در مواردی که نهی شارع نسبت به یک معامله ارشاد به این باشد که باید فلان شرط در عوضین باشه، فلان شرط در متعاقبین باشد، فلان شرط در صیغه باید باشه، فلان مانع و امثال و ذالک نباشه، این جور موارد البته این نهی دال بر فساد هست، دلالت بر بطلان می کند از باب این که این عمل کمبود داره، فاقد شرطی از شرایطه، فاقد جزئی از اجزا هست. و ما از روز اول گفتیم بحث ما در جاییست که عمل از حیث اجزا و شرایط کمبودی نداشته باشه، صرفاً و صرفاً از این باب که متعلق نهی است میخواییم ببینیم آیا ما بین نهی و ما بین فساد ملازمه هست یا نه. دیدیم که نه، در باب معاملات چنین ملازمه ای نیست، برخلاف باب عبادات که اونجا همچه ملازمه ای بود. نتیجه این که به عقیده ما نهی در معاملات دال بر فساد و بطلان نیست، به خلاف نهی در عبادات که او دال بر فساد و بطلان هست. هذا تمام الکلام راجع به مسئله پنجم و آخرین مسئله از مسائل باب ملازمات عقلیه و بخش غیر مستقلات. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم. تنبیهون اما نهی الذی هو موضع النزاع، اون نهیی که در عبادات محل نزاع ماست، والذی قلنا، و اون نهیی که ما قائل شدیم به اقتضائهی الفساده فی العباده، به مقتضی بودن اون نهی فساد و بطلان را در عبادت، هو النهی بالمعنی الظاهر، اون همون نهی به معنی است که ظاهر و آشکار و متبادر به ذهن است، هم از ماده نهی هم از هیئت و صیغه نهی. نهی به این معنی منظور ماست. یعنی چه؟ اعنی ما یتضمن، و مقصود من اون چنان نهی است که متضمن باشد یک حکم تحریمی را یا یک حکم تنزیهی را مولویان و شرعیان، دان یکونه به این بیان که بوده باشد انشاء این نهی از طرف مولا بدائی رد حقیقی از این عمل، بدائی زجر حقیقی از این عمل، منتها رد و زجر الزامی باشد نهی تحریمی، یا غیر الزامی باشد که نهی تنزیهی و کراهتی است. این قسم از نواهی که متبادر به ذهنم همین است، اکثر نواهیم از همین قبیل است، این هم مورد بحثه. اما نهی و بداء آخر، اما نهی بداء دیگر و انگیزه های دیگری که از مولا صادر میشه، کدائی بیان اقلیت ثواب، مثل نهیی که بداعی بیان اقلیت ثواب صادر شده، در مقام ارشاد این است که این عمل ثوابش کمتره،
مثل صلات در حمام که در درس گذشته میگفتیم آقایان و علما این را حمل کردن در ارشاد به اقلیت ثواب. او دائل ارشاد الامانعیت شی یا نهیی که از مولا صادر میشه به دائی ارشاد و راهنمایی به مانعیت فلان شی در این عمل و عبادت، فقط در مقام این است که فلان امر وجودش مانع است و نبود شرطه. مثل نهی از پوشیدن پوست میته و یا حیوانات غیر مأکول اللحم در نماز، یا نهی از پوشیدن حریر و لباس ابریشم برای مردها در نماز. این لا تسلف الحریر ارشاد به این است که پوشش حریر در نماز مانع عن الصحه و عدمش شرط للصحه. او نهو ذالک از دوائی دیگر، مثل این که نهی به دائی امتحان صادر شده یا به دائی استهزا و امثال ذالک صادر شده، که در باب اوامر هم این دوائی رو داشتیم، در باب نواهی هم اینجوری هست. اما چنین نهی فانهو لیس موزن نزائفی مسئلتنا، این نهی نیست محل نزا و محل بحث در این مسئله ما که دلالت نهی بر فساد باشه در عبادات. ولا یقتضی الفساد بما هو نهیون، چنین نهی مقتضی فساد و بطلان بما هو نهیون نیست، بلکه بما این که عمل شرطی رو نداره فاسده، جزئی رو نداره فاسده. و بحث ما در جاییست که نهی بما هو نهیون بخواد دال بر فساد باشه، از حیث اجزا و شرایط کمبودی نباشه. لا یقتضی فساد را به ما هو نهیون الا ان یتضمن این نهی مولا اعتبار شیء در مأمور به، دلالت میکند که وجود فلان امر یا نبود فلان امر در مأمور به شرط لازمه. خب البته پیداست فمع فقد ذلک شیء، با مفقود بودن فلان خصوصیت فلان شیء، لا ینطبق المعتی به علل مأمور به منطبق نمیشد و تطبیق و صدق نمی کند این عملی که انجام دادیم بر اون عملی که مأمور به از قبل مولا. وقتی انطباق و صدق نیامد فیقا فاسدن، این عمل میشه فاسد. مثل نهی که به دائی ارشاد الا مانعیت شیء در نماز صادر شده که پوشش حریر مانع هست، و یستفاد از این نهی این که عدم اون شیء، عدم لبس حریر، یکون شرطن در مأمورون به. خب البته اگر عمل فاقد شرط بود این عمل میشه فاسد. بلکه نهازا شیء آخر، این مطلب دیگریست. لا یرتبطو به مسئلتنا، ربطی به مسئله مورد بحث ما نداره. فنهازا این سخن یجری جاریز حتی در واجبات توسلیه. واجب توسلی هم که عبادت نیست اگر شرطی از شرایطش کم بود، جزئی از اجزایش کم بود، البته عمل فاسده. مثال زدیم به غسل میت، کفن میت دوبار غسلش بدن کافی نیست، یک بار غسلش بدن کافی نیست. فن فقد احد شروط ها یوجب فساده ها، فقدان احد شروط این واجبات موجب فساد این عبادات و واجباته. و بحث ما در جاییست که هیچ شرطی کمبود نداره، هیچ جزئی کمبود نداره، همه هستن تکمیل. صرفاً و صرفاً این عمل متعلق نشده. لا تسلف الحمام، میخوام ببینیم این دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. بنابراین نهی به دائی زجر و رد مورد بحثه، نهی به دوائی دیگر و ارشادات اینا مورد بحث ما نیست. و در یک کلام نواهی مولویه مورد بحثه، چه غیری چه نفسی، چه تحریمی چه کراهتی، نواهی ارشادیه مورد بحث ما نیست. این از این. المبحث ثانی النهی عن المعامله. مبحث دوم از دو مبحث باب دلالت و نهی عن الفساد راجع به نهی از معامله، از معاملاته. لا تبع وقت الندا، لا تبع بیع الربا و امثال ذلک. ان النهی فی المعامله، باید بدونیم که نهی در معامله علا نهوین در یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشه، همانند نهی از عبادت. فانه تارتن یکون و نهی، و پس به درستی که شنچین است، گاهی میباشد این نهی از معامله به دایی بیان مانعیت این شیء منهی عن در این معامله وجودش مانع هست، او بداء آخر مشابه له، مشابه این بیان مانعیت در مقام بیان این است که فلان امر وجود شرطه و عدمش مانع هست. اینجور بیانات گاهی به این منظور و به این انگیزه هاست، اینا میگیم نهی ارشادی. و اخرى یکون و بداء ردع و زجر، گاهی هم می باشد این نهی مولا بدائی رد و زجر من اجل مبغوضیت ما تعلق به نهی، صرفاً و صرفاً از جهت خاطر مبغوضیت اون عملی که متعلق نهی شده و از جهت وجود حضاظت و منقصد در این عمل، مثل بی وقتاً ندا که مستقیماً در مقام رد و زجر از این عمله، چنین نهی که به دایی زجر و رد صادر شده، این مورد بحث است که آیا دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. فین کان الاول، اگر قسم اولی باشد نواهی ارشادیه، فهو خارجون ان مسئلتنا، این از مسئله ما و از محل بحث ما در دلالت و نهی علی الفساد خارجه، کما تقدم الان در تنبیهی که گذشت. از لا شک فی انه، چرا خارجه؟ چون شبهه نیست در این که شنچنین است. لو کان النهی بداء الارشاد الی مانعیت شیء فی المعامله، اگر نهی مولا بدائی ارشاد به این باشد که فلان امر مانع اون در این معامله، سبی بودن، مجنون بودن، سفاهت مانع اون مثلا، یا فلان امر شرطون در صحت این معامله، عربیت، مازویت، اینا، فانه یکون دالن، این نهی مولا یکون دالن علی فساد اون معامله عند الاخلال به این شی، اگر این مانع را ترک نکردیم بلکه ایجادش کردیم، مثلا با سبی معامله کردیم، این فاسده. چرا فاسده؟ لدلالت این نهی بر اعتبار عدم المانع، نبودن این مانع شرطه، عدمش معتبره فیها در اون معامله. فتخلفه، تخلف این عدم المانع، تخلف لشرط، چون هر چیزی که وجودش مانع شد عدم شرطه، این تخلف یک شرطی است که معتبر است در صحت معامله. معامله هم که فاقد جزئی از اجزا یا شرطی از شرایط شد، البته اون معامله فاسد و باطله. و ازا لاین بقیان یختلف فیه اسنان، چه این چیزی سزاوار نیست که اختلاف بکنن در او دو نفر، تا چه رسد به این که علمای بزرگ اصول بنشینن در اطراف این مطلب بحث و جدل و گفتگو بکنن. پس این جای بحث نیست. و امکان ثانی، اما اگر نهی از قبیل قسم ثانی باشد، نهی مولوی که به دایی رد و زجر صادر شده، مثل نهی از معامله در وقت ندا، این نهی باز دو قسمه. فإن النهی، چنین نهی، اما ان یکون ان ذات سبب، منظور از ذات سبب چیه؟ ای ان العقد الانشائی، از خود این عقدی که در مقام انشاء انسان به کار میبره، بعت و قبلت، یا نهی مولا به خود این سبب تعلق گرفته. او فقل ان تسبیب به، نهی شدیم ما از تسبیب، ایجاد سبب به این عقد برای ایجاد معامله، حق نداریم از این عقد در این وقت استفاده بکنیم برای ایجاد معامله، این رو نمیشه سبب قرار داد. مثل نهی از بی در وقت ندا برای صلات جمعه در قولی تعالی اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذر البی، البی اسم است برای اون تملیک، اون بیت و قبلتو، اون نقل و انتقال که فعل انسان هست. حق ندارید در این لحظه بی بکنید، ایجاب و قبول، بی تو و قبل تو بگید. و اما ان یکون این نهی مولا ان ذات المسبب، یعنی از نفس وجود این معامله، این ملکیت، این نقل و انتقال، مثل این که نهی کرده از بیع عابر حق ندارید این معامله را انجام بدید، از بیع مصحف به کافر، از بیع عبد مسلم به کافر و امثال و ذالک، یا بیع المصحف مطلقاً چه به کافر و چه به مسلم که از بعضی روایات استفاده میشه. فین کانن اینم نه دو قسم، فین کانن نهی مولوی الان نحوه اول، اگر این نهی بر نحوه اول باشه، ای انزات سبب، فالمشهور و المعروف این است که چنین نهی لا یدل على فساد معامله، دال بر فساد و بطلان نیست، فقط دال بر حرمت، از لم تثبت منافاتی و تنافی نه عقلن نه عرفن و نه شرعن بین مبغوضیت یک عقد حرام بودنش و بین تسبیب به اون عقد، بین مبغوضیت عقد و تسبیب به اون، این مبغوض باشه، سبب قرار دادن این عقد از طرف مولا مبغوض است و حرام، و بین امضا اشاره مر این عقد را اما صحیح باشه، بین این دوتا منافاتی نیست، اون حکم تکلیفیست، این حکم وضعی. بعد ان کان العقد، بعد از این که البته عقد مستوفی جمیع شرایط معتبر درش هست، حالا این حمل حرامه، ولیکن مولا نگفته فاسد، حکم به صحت کرده، نه تنها منافاتی نیست بین این دوتا، بل ثبت خلاف این منافات، خلافش ثابت شده. ما جایی دلیل داریم که شرعاً مبغوضون به حرام، معذالک امضا شده، صحیح است و اثردار، مثل حرمت زهاری که لم تنافه با ترتب اثر بر این زهار، که عبارت از اون اثر از فراق، با این که شرع مقدس تحریمش کرده، کفاره هم برش مقرر کرده، معذالک همین زهار موجب اثر هست، فراق که اثرش باشه برش مترتب میشه. این مال نهی علی النحو الاول. و این کان نهی علی النحو ثانی، اگر چنانچه این نهی بر قسم دوم باشه، یعنی نهی از مسبب باشه، اون معامله، اون ملکیت، فقد ذهب جماعتی از علما به این که نهی در این قسم یقتضی الفساد، دال بر فساده. چرا؟ و اقصا ما یمکن و تعلیل و ذالک، نهایت چیزی که ممکن است تعلیل این قول به فساد در اینجا، عبارت است از بما ذکره بعض و اعاظم مشایخنا، اون ما ذکر اینه، من ان صحت کل معاملت مشروطتون به این که بوده باشد شخص عاقب مسلط بر این معامله، فی حکم شارع، در نظر شارع، غیر محجور علیه، بر این شخص منعی و حجری برش نباشه، من قبل شارع از تصرف در این عینی که تجری علیها المعامله، محجور از تصرف نباشه، مثل آدم صفی، آدم بدهکار که دینش مستغرق هست الی آخر. این از شرایط مسلمه است، و نفس و نهی عن المسبب، و خود این نهی مولا از این مسبب و معامله، یکون و معجزن، عاجز کننده مولوی و شرعی برای مکلف از این فعل، و رافع لسلطنت این مکلف بر این فعل، المان و شرعی کلمان العقلی، فیختل به این واسطه اون شرطی که معتبر است در صحت معامله که سلطه داشتن باشه، اون که رفت فلا محالته یترتب علی ذلک فساد این معامله، پس باید بگیم چنین معامله فاسد و باطل. هذا غایت ما یمکن ان یقال، این سخن نهایت چیزی است که ممکن است کسی بگوید در بیان اقتضاء نهی از مسبب مر فساد این معامله را، حد اکثر دلیلشون این، بلکن تحقیق ان یقال، مرحوم مظفر می‌فرماید که ما این استدلال رو قبول نداریم. تحقیق مطلب این است که اینجور بگیم، ان استناد الفساد الی النهی، استناد کردن و نسبت دادن فساد را به نهی مولا، که بگیم این نهی مقتضی فساد هست، این نمایسه ها ان یفرز این استناد و یو تنازع فیه در این استناد فیما ازا کان العقدو، در اونجایی که این عقد، عقد معامله با تمام شرایطش موجود باشد، واجد همه شرایط باشه، حتی به شرایط المتعاقدین، شرایط العوضین، شرایط الصیغه، هیچ کمبودی نداشته باشه. و انهو به این که شنچنین است لیس فی البین، نباشد در این میان الا مبغوضیت صرفه و محضه این عمل المستفادت من النهی، که این مبغوضیت از نهی مولا استفاده میشه. فقط همین بحث ما در چنین موردی است که عمل دارای همه اجزا و شرایط باشه و تنها مبغوضیت و مفسده میخوان ببینیم از ناحیه این نهی میاد یا نه. و هین ازم یقعو، در این هنگام واقع میشه بحث در این که آیا این مبغوضیت حل تنافی صحت معامله را، منافی با صحت معامله هست او لا تنافی ها، یا این که نه این مبغوضیت منافی با صحت معامله نیست. چنین جای مورد بحثمونه. آقای مستدل کم لطفی کردید. اما ازا کان النهی دالن على اعتبار شیئن فی المتعاقدین، اگر نهی مولا در مقام ارشاد به این است که در متعاقدین معتبر است فلان خصوصیات عاقل باشن، بالغ باشن، سفیه نباشن به امثال ذلك، یا على اعتبار شیئن در عوضین ارشاد به این باشد که عوضین باید مالیت داشته باشن، ملکیت داشته باشن، کذا و کذا، یا على اعتبار شیئن در عقد ارشاد به این باشد که عقد باید عربی باشه، ماضی باشه، بایستی موالات و اینها درش باشد به امثال و زانج، این گونه نواهی محل بحث ما نیست. خودشون مثال میزنن، مثل نهی مولا ان ام یبی از سفیه، نهی کرده از این که آدم صفی معامله بکند. صفی آدمی است که عقل معیشت نداره، کاهی را به کوهی ممکنه معامله بکند و یا کوهی را به کاهی. و نهی شارع مقدس از این که مجنون معامله بکند، صغیر معامله بکند، این نواهی ارشادی هست. الدال این نهی مولا على اعتبار العقل و البلوغ و رشد در شخص بایه، اینا باید درش باشه، در مجنون و صغیر و اینها نیست. یا مانند نهی شارع ان بیع الخمر، مال عوضینه، باید مالیت داشته باشه. خمر شرعا مالیت نداره، میته شرعا مالیت نداره، باید قدرت بر تسلیم باشه. عابق عبد فراری قدرت بر تسلیمش نیست. و مانند اینها بیع مثلا طیر در سما، ماهی در دریام، الدال این نهی مولام بر اعتبار به اشتراط اباحت المبی، اون مبی باید یک امری مباح باشد شرعن. خمر و میته حرامن، مباح نیستن، بهشون جایز نیست. تمکن از تصرف از مبی باید باشه، در عبد عابق، در طرف سما، در ماهی در دریا چنین تمکنی نیست، معامله از این ایس باطل، اینا مال عوضه. و مانند نهی مولا از عقد به غیر عربیت، مثلا الدال این نهی مولا بر اعتبار اون عربیت در عقد، ارشاد به این است که باید عربیت در عقد باشه، اگر نبود این معامله باطله. فنهازن نهیه این نهی مولا فی کل ذلک، در تمام این موارد لا شک فی کونهی دالن علی فساد المعامله، شبهه‌ای نیست در بودن این نهی مولا دلالت کننده بر فساد و بطلان معامله. قطعا معامله‌ای که فاقد این امور باشه فاسد و باطل، لأن هذا النهی سرش اینه، چون این نهی اینجوری که دال بر اعتبار شیء هست فی کل ذلک در تمام این موارد به مثال هایی که گفتیم لن نهازن نهیه، چنین نهیه در حقیقت و در واقع یرجو به همون قسم اولی که در اول نهیه از معامله ذکر کردیم او را و هوا ماکان نهیه مولا به دائی ارشاد الى اعتبار شیء فی المعامله، نهیه ارشادی باشه. وقد تقدم در همون اول بحث هم گفتیم، در باب عبادت گفتیم، در باب معامله گفتیم، همه جا شعارمون این بود که ان هازا چنین نهیی، نهی ارشادی، لیس موضع الکلام، این محل بحث ما نیست. من منافات نفس نهی که موضع کلام اینه، منافی بودن خود نهی مولا به دعای زجر و رد با صحت معامله، این مورد بحث ماست. و نهی ارشادی چنین چیز را دلالت نمی کنن. اون ارشاد به شرطیت یا جزئیت و البته پیداست. عملی که فاقد شرط یا جز باشد فاسده و اون محل بحث ما نیست. فالعمده در مورد بحث ما هوال کلام، عمده عبارت از کلام و سخن در این منافات که آیا بین نهی مولا به دعای زجر و رد با صحت معامله منافاتی هست یا نه؟ به عبارت دیگر این نهی مولا با فساد این معامله ملازمه دارد یا ندارد؟ خوشبختانه یا متاسفانه بلیس من دلیل علیها، هیچ دلیلی بر این منافات نیست. حتی تثبت تا به نتیجه ثابت بشه ملازمه بین نهی در معاملات و فساد معامله، اینجا دلیلی بر منافات نیست، پس دلیلی بر فساد و بطلان هم نیست. حتی تثبت ملازمه و کون نهی عن المسبب یکون معجزا مولویا للمکلف عن الفعل و رافعا لسلطنتی علیه، و تا بوده باشد چنین نهی معجز مولوی و بردارنده مر سلطنت مکلف را بر این امر. فان معنا ذلک، معنای این سخن این است که ان النهی فی المعامله، نهی در معاملات شأنش این است که ان یدل علی اختلال شرط در معامله به واسطه ارتکاب منهی عن یا اختلال جزء، و هازا لا کلام لنا فیه، این کلامی نیست برای ما درش. ما هم قبول داریم که اگر شرطی از شرایط کم شد البته این معامله فاسده و باطله. بحث ما در جاییست که معامله کمبودی از ناحیه شرایط، از ناحیه اجزا نداره، فقط و فقط نهی مولا در کار است، نهی زجری و ردعی، نهی مولوی. میخوام ببینیم بین این نهی و بین صحت معامله ملازمه منافات هست یا نه، بین این نهی و بین فساد معامله ملازمه هست یا نه. دیدیم که لا دلیل علی و فی هذا القدر من البحث، در این مقدار از بحث که ما کردیم فی هذا المسئله پنجم دلالت نهی بر فساد الکفایه، همین مقدار کافیه. وفقنا الله تعالی لمراضیه، خداوند ما را برای چیزهایی که سبب رضایت او میشن موفق بداره انشاءالله. خب به حمدالله این بحث مجلد اول در دو جز تمام شد، تا برسیم به مباحث مجلد ثانی که اون هم خودش علاهده دو جز داره، مباحث حجت و مباحث اصول عملیه. نکته‌ای که در خاتمه این بحث لازم است خدمت آقایون محترم تذکر داده بشه این است که مباحث کتاب ارزنده و شریف اصول فقه واقعا مباحثی است که قابل تأمل و تعمق. به عبارات ساده و روان این کتاب آقایون نگاه نکنن، ظاهر مطلب رو نبینن، باطن مطلب خیلی دقیق و عمیق هست و قابل دقته. من گمان نمی کنم و سراغ ندارم کتابی را در علم اصول فقه و در این فن شریف که به اندازه این کتاب زباندار باشه، گویا باشه، با مخاطبینش حرف بزنه، اونها را به مبانی اصولی به صراحت و به وضوح آشنا بکنه. فلذا به عقیده من جا دارد که این کتاب از اول تا آخرش با عنایت و دقت فراوان مورد مطالعه و مباحثه قرار بگیریم و روش عنایت بشه. البته در بخش چهارم این کتاب در مباحث اصول عملیه، اونجا فقط متاسفانه مبحث استصحاب آمده، سایر اصول بحث و بررسی نشده، نوشته از مرحوم مظفر در اون باب پیدا نشده، ولی به هر حال همین مقداری که هست قابل قدرشناسی است. کما این که به عقیده من در میان کتب فقهیه هیچ کتابی به اندازه شرح لمعه، جلدین شرح لمعه، از اهمیت برخوردار نیست. استدلالات دقیق، مطالب دقیق و مخصوصا که یک دوره کامل فقه هم در اونجا تبیین شده که آقایون در هیچ کجا دوره کامل را از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات نمیخونن. لذا آقا عجله نداشته باشید که حتما نصف کتاب اصول رو خونده برید سراغ کتاب بالاتر، چهار تا کتاب شرح لمعه رو بخونیم، دوتا رو رها بکنیم. نه، بدون استثناء از اول کتاب طهارت تا اون پایان کتاب دیات رو، تا اون تا تمتش رو به دقت آقایون بخونن که مورد حاجت و مورد لزوم هست. خصوصا الان که به الحمدلله حکومت حکومت اسلامی است، جامعه جامعه اسلامی است، به تمام این مسائل، ریز و درشت این مسائل نیاز هست. امیدواریم انشاءالله که همه شما بتونید در مسیر پیش